الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. صراط مستقيم، راه خداست، راه دیگری هم وجود مقدس او برای انسان مقرر نفرموده. چرا که هر راه دیگر به شر و زیان و خسارت منتهی میشه و او رضایت به خسارت دیدن بندگان نداره. چون قرار دادن انسان در راه انحرافی ظلمه، خداوند متعال ظالم به بندگان و موجودات نیست. ان الله لیس بظلام للعبید، ان الله لا یظلم علی الناس شیئا. اینها آیات قرآنه. من ذره ای به مردم ستم ندارم، ولکن الناس انفسهم یظلمون. این مردم هن که خودشون به خودشون ظلم میکنن. یه ظلم سنگین همینه که من راهی رو براشون قرار دادم که سلوک در این راه در دنیا یک زندگی پاک نصیبشون میکنه و در آخرت هم اونها رو وصل به پاداش عظیم میکنه، ولی گوش نمیدن اکثرش، راه دیگری رو انتخاب میکنن. این ظلم به خودشونه. امیر المومنین می فرماید معصیت هیچ معصیتکاری، انحراف هیچ منحرفی زیانی برای خدا نداره. لا تزره معصیت و من اصاح. گناه ضرر داره، نه برای خدا، برای خود گناهکار. اطاعت و عبادت منفعت داره، نه برای خدا، بر خود عبادت کنند. جالبه که پروردگار این مسئله صراط مستقیم رو بر بندگانش واجب کرده. روزی 10 بار توجه قلبی به اون بکنن. در هر یه رکعت نماز واجب عبد و مکلف میخوانه اهدنا الصراط المستقیم. خوب در نماز هم به ما دستور دادن که توجه قلبی به پروردگار عالم و به این حقایقی که میخونی داشته باش. یه نکته جالبی هم امام صادق میفرماید این حقایق رو که حالا میشنوید یا میخوانید، مثل همین اهدنا الصراط المستقیم، خودتونم میزونگیری کنید باهاش، ببینید هستید در صراط مستقیم یا نیست. صراط مستقیم یعنی راهی که در اون راه انسان قدمش برای ظلم به خودش، ظلم به نعمتها و ظلم به دیگران پیش نمیره. شناخت خود کار سختی نیست. و من دارم میگم اهدنا الصراط المستقیم، بیرون نماز چی کارم؟ آرومم، با وقارم، قانع به مال خودمم، اخلاق دارم، رفتار درستی دارم. امام می‌فرماید اگه دارین فلی احمد الله، خدا رو سپاس بگویید که به شما خیلی محبت کرده، لطف کرده. اما اگه ندارید، هنوز که نمردید که پروندتون رو بررسی بکنن، تا زنده این خلأ صراط مستقیم رو جبران بکنید، چون میشه جبران کرد، مشکلی نداره، بنبستی نداره، سخت نیست، کم نیست که دو بار صبح، دو بار ظهر، دو بار عصر، دو بار مغرب، دو بار عشا، 10 بار در یه ساعتهای نزدیک به هم انسان صراط مستقیم رو به زبان جاری کنه، به دل توجه کنه و خودش رو هم میزانگیری کنه، بسنجه. با این ترازوی الهی خودش رو بکشه، به قول سوره اعراف ببینه وزن داره یا نداره. در آیه 7 و 8 سوره مبارکه اعراف، در آیه 7 می‌فرماید والوزن یومئذ الحق، ترازوی ما برای سنجش اعمال شما در قیامت چیه؟ در خود آیه می‌فرماید حق و الوزن یوم ازل الحق، ترازو اسمش حق. خب این حق چیه؟ یکی از مصادیق قطعی حق همین صراط مستقیم. شما رو قیامت با صراط الهی میسنجنتون. صراط الهی جاده ترکیب از انجام دادنی ها و انجام ندادنی ها، این دوتا با هم دیگه میشه راه خدا. به عبارت قرآنیش حلالها و حرامها، به عبارت امروزیش صراط عبارت است از حذف انتخاب، که من در حد خودم همه زشتی ها رو حذف بکنم و همه خوبی ها رو انتخاب بکنم، همه خوبی هایی که من در معرضش قرار میگیرم. ممکنه خیلی از خوبی هام تکلیف من نشه و تکلیفی ندارم، اما همه زشتی ها رو که باید حذف بکنم، حالا نصیبی از همه خوبی ها ندارم، اما زشتی ها که یه ارتش خطرناکیه و دائمم آماده یه حمله به من، من این زشتی ها رو حذف بکنم، راشون ندم. حالا خیلی از خوبی هام یا پولشو ندارم یا استطاعتشو ندارم و شامل حالم نمیشه. یک کسی اومد مدینه به پیغمبر گفت من بیابون نشینم، این دینی که به من ارائه شده، من فقط نمازا رو میخونم و روزه مارمزون، اما چیزایی دیگه قبول دارم ولی استطاعتشو ندارم. گوسفند ندارم، گاو ندارم، شتر ندارم، زراعت به دردخوری ندارم، زکات به هم تعلق نمیگیره، درآمدی هم ندارم که تا حج برم و برگردم، بدن درست حسابی هم ندارم که در این جهادها با شما شرکت بکنم. خیلی روون برای پیغمبر توضیح داد، این رو ندارم، اون رو ندارم، اون کار رو نمیتونم انجام بدم، اون پول رو ندارم. از چی دارم؟ یه نماز دارم و یه روزه. خب در مقابل اونایی که همه این خوبی ها رو میتونن انجام بدن، وضع قیامت مثل ماها چی میشه که از کل دینت یه نماز داریم و یه روزه، بقیهش هم که خالی پروندم. پیغمبر راه نماز، هدایتگره. پیغمبر میدونه وضع انسان در قیامت چه وضعی خواهد بود، هم علمش وصل به علم حقه، هم کل قرآن پیششه، همه اعماق قرآن. بنابه آیات قرآن حرفاش حجت برای مردم، یعنی باید بپذیرن، قبول بکنن. پیغمبر فرمود امثال شما قیامت اهل بهشتین، یقینا به شرط اینکه سه عضوتونو از زشتی ها حفظ بکنید، چشمتون، زبانتون، غریزه جنسیتون. همه گناهان هم که ظاهرا مال همین ستاست. معدن همه گناهان هم اینان. اگر زشتی ها رو از این سه عضو حذف بکنی، قیامت اهل بهشت، هر کی هم مثل توه اونم اهل بهشت. خب این صراط مستقیم. حالا انسانهایی، مردانی، زنانی، راه دورم نریم، به اونایی که غایب از جلسانم توجه نکنیم، خودمونو بگیم. مردانی، زنانی مثل ماها که با این وضع موجودمون یقیناً در صراط مستقیم حقیم، یقیناً. اما گاهی در همین جاده به قول امیرالمؤمنین یه لغزشی پیدا میکنیم، داریم میریم سراغ اون پنج ممر نجات، که ما اگه لغزش پیدا بکنیم، اگر به علتی، حالا علتاش در روایات یا در قرآن مجید بیان شده، سراغ اون علتان بریم، دیگه از اصل مطالب باز میمونیم. باید بریم سراغ علل لغزش ها. اگر به یکی از اون علتها سالک صراط مستقیم لغزشی پیدا کرد، یعنی گیر افتاد، یا به تعبیر قرآن مجید اسیر شد، در گرو عملش رفت، که در قرآن مجید ملاحظه کردید پروردگار در سوره مبارکه مدثر می‌فرماید کل نفس بما کسبت رهینتون. رهن یعنی گرویی. می‌فرماید هر انسانی در گرو اعمالشه، یعنی یه اعمالی هستش که زندانه، بند اسارته. چون بعدش می‌فرماید یه دهی هم اصلا در گرو عملشون نمیرن، چون عملشون زندان نی، عملشون زنجیر نی، عملشون تناب اسارت نیست، الا المسلین. اون وقت شما آثار و شرایط و حالات مسلین رو بخواید ملاحظه بکنید، حتما بعد از جلسه سوره مبارکه معارج رو ببینید. اونجا پروردگار عالم نزدیک به 10 آیه وضع نمازگزاران واقعی رو بیان میکنه، که یه نمازگزار واقعی چه ویژگی هایی داره، چه خصوصیت هایی داره. این آیات واقعا دیدنیه، حتما ببین. و حتی اگر بشه روی صفحه کاغذ تمیز یادداشت بکنید، و پیشتون باشه، گاهی ببینید، مطالعه کنید. اونجا هم آیاتش از این آیه شروع میشه، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا الا المصلین. اون وقت مصلین رو شرح میده که این نمازگزاران واقعی چه ویژگی هایی و چه خصوصیت هایی دارن. خب کل نفس به ما کسبت رهینه. خیلی ها در گرو اعمالشون میرن، یعنی به خاطر عملشون زندانی میشن، محروم از رحمت میشن، اسیر میشن، کمکار میشن، بیمیل به عبادت میشن، دل سرد میشن. کل لغزش ها زندانه، تناب اسارت. حالا یه ساله که صراط مستقیم الهی امکان لغزشش هست. ما خیلی آدم های خوب در عالم داشتیم، بد شدن. خیلی آدم های بد داشتیم، خوب شدن. این یه سیری بوده در تاریخ و الان هم هست. اینطور نیستش که اگر من وارد صراط مستقیم شدم دیگه ضمانت موندن دارم از ضمانت این که دوچار لغزش نشم. خب راه دیگه، وقت مواظب خودم نیستم میفتم، تو چاله میفتم، تو چا میفتم، در حالی که اهل صراط مستقیمم. حالا اگه در گروه لغزشم رفتم، راه نجات. اینجا لغزش ها رو شما باید از همدیگه تفکیک بکنید، به خاطر اون پنج تا دری که خدا برای نجات باز گذاشته که سه تاش کمرشکن، هم بالاخره نجات بخش. تا خیلی هم دوچار اون سه مرحله پاک شدن میشن، اما فقط خدا میدونه که در مخصوصا دو قسمتش چه فشار سنگینی به آدم میاد. آدم الان نمیتونه بفهم، هیچکی هم نمیتونه به ما حالی کنه، چون اونا مثل ما درک نمیکنه. بهترین راه نجات که برای اهل لغزش قرار داده، که فشاری هم نداره بر انسان، و در نهج البلاغه امیرالمؤمنین می‌فرماید قدرتمندترین عامل نجاته در بین علل نجات توبه است. یک داره نجات. خود توبه یعنی چی؟ بعضی ها که نمیان تو این جلسات معنی حقایق رو خوب نمیدونن، اما حسن کار ما اینه که در طول سال با این جلسات در ارتباطیم، لذا کمتر در مسائل الهی به اشتباه میفته. اونایی که نمیان اشتباه خیلی دارن. گاهی که با خود من در این 40-50 ساله روزگار منبر برخورد کردن، هنوز نیومده بودن پا منبر، حالا با یه رفیقشون اومده بودن پیش من، یا تو قطار کنار من بودن، یا تو هواپیما، یا تو اتوبوس، بالاخره به یه شکلی منو دیدن. حالا قبل از انقلاب که با لباس ما رو میشناختن، الان که فیلم میذارن که همه مردم میشناسن ما. وقتی یه سلسله مسائل رو برای من میگفتن از زندگی خودشون، که مثلا ما رفتیم مشهد حرم امام رضا، یه گناهانی هم داشتیم توبه کردیم، توبه ما قبوله. خب این که برای ما مبهمه، نمیدونیم چه گناهی، چون هر گناهی توبه خاص خودشو داره. یه مبلغ دینی رو پیغمبر مأموریت دادن بره یمن برای تبلیغ دین، تا بیرون مدینه بدرقش کردن، بیرون مدینه یه سلسله سفارش به او کردن که من یه بار نشستم همه سفارشات پیغمبر رو دیدم به این شخص، حدود 2 صفحه کتابه، خیلی جالبه، خیلی. پس انگار پیغمبر همه عمر نبوتشونو تو این نصیحت به این مبلغ دینی خلاصه کردم. در ضمنم از این کارشون دارن به ما منبری ها میگن خود شما هم به شدت احتیاج دارین موعظتون کنن. خود اون آدم دینشناسی بود و برای تبلیغ دین میرفت، همون پیغمبر اومدن شاید 100 تا مسئله به عنوان نصیحت بهش گفتن، یکیش این بود: وحدث لکل ذنب توبتن. خیال نکنی مال مردم رو بخوری، به مردم ظلم بکنی، یا موج زدی به مردم سیاه شده پوستشون، یا دماغش شکست، یا دندونش شکست، یا لباسش پاره شد، حالا پاشی بریم مشهد و یه زیارتی بخونی، یه گریهی بکنی، بگی خدای ما رو از گناهان گذشته بیاموز. نه، اینجا توبه کتککاری اینه که اولا این پوستش قرمز شده، سیاه شده، پاره شده، خون اومده، دندون شکسته، دماغ شکسته، لباسش پاره شده، تمام اینا در اسلام قیمت داره. پوست قرمز شد ولو بچت، ولو خانومت، یا سیاش، اصلا زدن کار خوبی نیست. همین لغزشیه که دارم میگم، ولی این کارا که همه زشت، اینا رو باید همه رو حساب کرد. اون لباسی که پاره شده اونو باید نوشو با این پاره بودنش حساب کرد، و اون قیمتی که بین سالم و بین پاره شدن به دست میاد، اون واجب پرداخت کردنش. دیه واجب پرداخت کردنش. حالا من میرم میگم آقا من موج زدم، دماغ شکست، دندون شکست، بدن زخم شد، بریم پیش یه آدم فقیهی حساب بکنه ببینه ما چقدر به شما بده کاریم، اگه گو بخشیدمت اون گناه بخشیده میشه، اگه گفت نه باید بدیدیشو و واجب پرداخت. پولو که شمردم دادم دستش، این توبه این گناه میشه. پیغمبر نفر بودن کل گناهان یه دونه توبه داره، وحدوث لکل زنبین توبتن. حساب میکنم میبینم 7-8 سال نماز نخوندم عمدن، این لغزش خود توبهش به اینه که کل نخونده ها خونده بشه. روزه نگرفتم، توبهش به اینه که روزه ها رو بگیرم. خیلی کارهای دیگه لغزشه. زمین مال بچه‌م بوده، رفتم بی خبرش، بالاخره با ترفن به نام خودم کردم. 20 ساله حالا بچه‌م نیازمند شده، میاد میگه بابا زمینمو بده. یا زمینو باید بهش داد، یا اگه راضیه قیمت روزو باید بهش داد. لغزش دیگه. این توبهش به اینه که رضایتشو جلب بکنم. بعضی ها قبلن میگفتن درخت کاشتم که بغلش بشونم استفاده بکنم. کدوم درخت؟ پروردگار عالم باید رضایت بده که من مالی رو بردارم ببرم. بلو مال بچه هم، مال فرزند هم. موسی بن جعفر می فرماید دوزترین دوزدان در این عالم کسیه که با یه خانومی ازدواج کرده، ازش هم 4 تا بچه پیدا کرده، زن تو این خونه چقدر جون کنده، مهریهشو بخوره و نده. این دوزترین دوزدان، اسرق و سراغ. خب این لغزش. حالا هم دارم مهریه رو بپردازم، ولی قبلا نمیخواستم بپردازم، خورده بودم برده بودم. حالا برای این که توبه کنم، پیغمبر میفرماد مال زن رو به زن برگردون، این میشه توبه. بی بیلیت سوار اتوبوسا شدم، سوار قطار شدم، نفهمیدن که بیان پولشو بگیرن. حالا میشنم حساب میکنم میبینم که اندازه 70-80 هزار تومان پول بیلیت ندادم. توبهش به اینه که حساب بکنم برم دفتر شرکت واحد بگم آقا ما سوار شدیم بلیط هم ندادیم، اینم پول بلیط هایی که سوار نشدیم. اینجام دین به ما میگه دینو در حدی که قلبت اطمینان پیدا بکنه بپرداز، در حدی که اطمینان پیدا بکنه. خب این یه نوع پاک شدن، این یک در برای ورود به طهارت، برای آزادی از کل نفس به ما کسبت رهین است. به خدا قسم برادران، من اینی که دارم براتون میگم تجربه و مطالعه و کتاب دیدن و نوشتن و ملاقات با بزرگان دین که نمونه یکیشون الان تو این کشور نیست، نتیجه این 50 سال عمرم در مطالعه کتابا که کمم مطالعه نکردم و نتیجه 130 جلد کتابی که نوشتم غیر تفسیر قرآن که 40 جلد حدود 16 تاش آماده است، چاپ نشده، هر جلدی کامل 500 صفحه است و نتیجه ملاقات با بزرگان دین، نتیجه ملاقات با مراجع تقلید مسیحی ها، یهودی ها، زردشتی ها، برهمنی ها، کمونیست ها در 24-5 کشور. این رو در یه جمله به شما بگم، شما هم به زن و بچه ها و دوستانتون بگین که به والله العلی العظیم تنها راه درست و راهی که انسان رو نجات میده راه اهل بیت و راه غیر از اینا هر چی هم رنگ اسلامی داشته باشه باطل و به جهنم انسان رو منتهی میکنه. شما ببینید برای نجات از ما هنوز نمردیم، چه راه نمایی زیبایی میکن. آقا من دلت میخواد تو زندان اعمالت باشی، از این زندان بعد مردنت آتیش میزنه بیرون، من دلت میخواد تو که طاقت گرما و سرما نداری چجوری میخوای بری جهنم؟ خب بیا راه نمایید بکنیم نرو جهنم. یه راه نجات توبه است. توبه واجب شرعیه، واجب فقهیه و واجب اخلاقیه، واجب فطریه، اینقدر هم با ارزشه. کسی که با توبه خودشو پاک میکنه و از اسارت اعمال و زندان اعمالش نجات میده، که پروردگار در قرآن اعلام کرده تائب در گردونه محبت من قرار گرفت، ان الله یحب التوابین. حالا که پاک شدی، من عاشق پاکی هام، تو هم الان پاک شدی، حالا من عاشق تو هم، حالا دوستت دارم. تو لغزیدن در صراط مستقیم یه راه پاک شدن از لغزش توبه است. یا ایها الذین آمنوا به به توبوا الالله، در آشتی با من بازه، تو بیا آشتی کن، من که با تو قهر نکردم، تو داری میری کجا میری؟ تو قرآن میگه عین تذهبون، کجا دارین میری؟ به کجا میرسین با این رفتارید؟ یا ایها الذین آمنوا توبوا الالله توبتن نصوحا، یه توبه جدی. نصوح یعنی توبه جدی، توبه خوب، توبه درست. حالا تا چهار تا در نجات دیگه که یکیشم خیلی شادی آفرینه ولی مال دنیا نیست، مال قیامته. سه تا دیگهش، یکیش مال دنیاست، دو تاشم مال برزخ و قیامته. اون رو اگر زنده بمونم به خواست خدا در خدمت شما فردا، چهار قسمت دیگه شو با یکی دو تا روایت درباره توبه ملاحظه میکنیم. برای کشتن یه نفر به نظر شما چقدر اسلحه لازم؟ الان تو مملکت ما گاهی لاتا یه چاقو به یکی میزنن میمیر، یه گلوله به یکی میزنن میمیر، بیشتر که نمیخواد. حالا یه نفر میخوان بکشین که هم گرسنه است، هم تشنه است، هم 72 داغ دیده، چقدر مگه اسلحه لازم؟ چقدر؟ چی کار کردی؟ که وقتی خواهر میاد مجبور میشه سه تا سوال بکنه. الله اکبر. خانومی که 56 ساله با او بوده، یه نمیشه آدم 56 سال با یکی باشه بعد ببینتش بگه که شمایی؟ من زینب کبرا چند ساعت ابی عبدالله رو ندید که حالا که اومده میگه که انت اخی، تو برادر من و ابن والدی، تو پسر امیر المؤمنین بابای منی و ابن امی. بعدم چقدر اسلحه به کار بردین که زینب نشست شمشیرها، نیزه‌ها، سنگ‌ها، چوب‌ها رو کنار ریخت تا تونست بدن رو روی دامن بگذاره. نما آروم نشد، خم شد، لبها رو به گلوی بریده گذاشت. کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل را ز من بهتر نبوسی. کسی چون من گلش نشگفت در خوب، کسی گل را به چشم تر نبوسی. کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تنه بی سر نبوسی، بزم بوسه لعل لب نهادم به آن جایی که پیغمبر نبوسی.